80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد دوم، از 1360 تا 1380، انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی، انتشارات کتاب خورشید، چاپ دوم، 1385. قسمت 17، بیژن نجدی. درباره نویسنده: بیژن نجدی متولد خاش 1320، وفات لاهیجان 1376. نجدی دبیر ریاضیات بود و بعضی از شاعران ترین داستانهای روزگار ما را نوشت، بی آنکه با استفاده از واژگان معلوف و قراردادی نثر شاعرانه زبانش ادبی شود. او برای آفرینش حس و حالی نامتعارف با وهم و رؤیا چنان پرتوی بر عادی ترین اشیاء می اندازد که انگار برای اولین بار است آنها را می بینیم. نجدی با جانبخشی به اشیاء و فعال کردن آنها از طریق برقراری ارتباط بین آنها و احساس و عمل شخصیتها، خواننده را به درکی دیگرگون از واقعیت می رساند. سه مجموعه داستان از او منتشر شده است: یوز پلنگانی که با من دویدند 1373، دوباره از همان خیابانها 1379، و داستانهای ناتمام 1380. از او داستان سپرده به زمین برای این مجموعه انتخاب شده است. سپرده به زمین. طاهر آوازش را در حمام تمام کرد و به صدای آب گوش داد. آب را نگاه کرد که از پوست آویزان بازوهای لاغرش با دانهای تند پایین می رفت. بوی صابون از موهایش می ریخت. هوای مه شده‌ای دور سر پیرمرد میپیچید. آب طاهر را بغل کرده بود. وقتی که حوله را روی شانه‌هایش انداخت، احساس کرد کمی از پیری تنش به آن حوله بلند و سرخ چسبیده است و واریس پاهایش اصلا درد نمی‌کند. صورتش را هم در حوله فرو برد و انقدر کنار در حمام ایستاد تا بالاخره سردش شد. خودش را به آینه اتاق رساند و دید که بله، واقعا پیر شده است. در آینه گوشه ای از سفره صبحانه کنار نیمرخ ملیحه بود. سماور با سر و صدا در اتاق و بی صدا در آینه می جوشید و با همینها طاهر و تصویرش در آینه هر دو با هم گرم می شدند. ملیح گفت: ببین پنجره باز نباشه، می چایی یا؟ جمعه پشت پنجره بود. با همان شباهت باور نکردنیش به تمام جمعه های زمستان، یکی از سیم های برق زیر سیاهی پرنده ها شکم کرده بود. پرده اتاق ایستاده بود و بخاری هیزومی با صدای گنجشک می سوخت. طاهر کنار سفره نشست و رادیو را روشن کرد. با 11 درجه زیر صفر سردترین نقطه کشور. استکان چای را برداشت. ملیه صورتش را به طرف پنجره برگرداند و گفت: گوش کن، انگار بیرون خبری شده. اتاق آنها بالکنی رو به تنها خیابان سنگ فرش دهکده داشت که صدای قطار هفته ای دو بار از آن بالا می آمد. از پنجره می گذشت و روی تکه شکسته‌ای از گچبری‌های سقف تمام می شد. روزهایی که طاهر دل و دماغ نداشت که روزنامه‌های قدیم را بخواند و بوی کاغذ کهنه حالش را به هم می‌زد و ملیه دست و دلش نمی‌رفت که از لای دندان‌های مصنوعی آواز فراموش شده‌ای از قمر را بخواند، آنها به بالکن می‌رفتند تا به صدای قطاری که هرگز دیده نمی‌شد گوش کنند. با تو هستم طاهر، ببین بیرون چه خبره. طاهر استکان را روی سفره گذاشت و با دهان پر از نان و پنیر خیس به بالکن رفت. عده‌ای به طرف ته خیابان می دویدند. ملیه گفت: چی شده؟ این طرف و آن طرف 60 سالگیش بود، لاغر، لبهایش خمیدگی گریه را داشت. دیگر نمی توانست آخرین بند انداختن صورتش را به یاد آورد. طاهر گفت: نمی دانم. ملیه گفت: نکنه باز هم یک جسد، حتما باز هم یک جسد پیدا کردن. حتی اگر ملیه نمی گفت باز هم یک جسد، آنها صبحانه را با بخاطر آوردن یک روز چسبنده ی تابستان می‌خوردند و به خاطر انتخاب یک اسم با هم بگومگو می‌کردند. روزی که آفتاب از مرز خراسان گذشته روی گنبد قابوس کمی ایستاده و از آنجا به دهکده آمده بود، تا صبحی شیری رنگ را روی تناب رخت ملیحه پهن کند. طاهر در رخت خوابی پر از آفتاب یک شنبه با همان موسیقی هر روزه صدای پای ملیحه از خواب بیدار شد. کم مانده بود که در چوبی با دست‌های ملیحه باز شود که شد. پیش از آن که ملیه نان را روی سفره پهن کند گفت: پاشو طاهر، پاشو. طاهر گفت: چی شده؟ ملیه گفت: توی نانوایی میگن یک جسد افتاده زیر پل. طاهر گفت: یه چی؟ ملیه گفت: یک مرده، همه دارن میرن مرده تماشا، پاشو دیگه. آنها پیاده به طرف پل رفتند. عده‌ای روی پل ایستاده بودند و پایین را نگاه می کردند. سر و صدای مردم کمتر از تعداد آنها بود. باد توت پزان به طرف درختان توت می رفت. چند پسر جوان روی لبه پل نشسته بودند و پاهایشان به طرف صدای آب آویزان بود. ژاندارم‌ها دور یک جیپ حلقه زده بودند. تا ملیحه و طاهر به پل برسند، آنها جسد را توی جیب گذاشتند و رفتند. ملیحه از دختر جوانی پرسید: کی بود ننه؟ دختر گفت: نفهمیدم. ملیحه گفت: جوان بود؟ دختر گفت: نفهمیدم. ملیحه گفت: نتونستی ببینی؟ دختر جوان خودش را از ملیه دور کرد و مردی که به نرده پل تکیه داده بود گفت: من دیدمش، باد کرده بود، سیاه شده بود، یه بچه بود مادر، کوچولو بود. طاهر بازوی ملیه را گرفت. پل و آن مرد و رودخانه را دور زدند و از چشمهای ملیه رفتند. از جیب فقط یک مشت خاک دیده می شد که به طرف دهکده می رفت. اون مرد به من گفت: مادر، شنیدی طاهر؟ به من گفت. آفتاب پایین آمده بود. مثلث کوچکی از پشت پیراهن طاهر خیس عرق بود. ملیح گفت: حالا اون بچه را کجا میبرن؟ کشته بودنش؟ شاید هم رفته بوده آب بازی که یهو. باد توت پزان بی آنکه درخت توتی پیدا کرده باشد برگشته بود و چادر را روی سینه ملیح تکان میداد. ملیح گفت: نفهمیدیم چند سالشه، دستمو بگیر طاهر. طاهر گفت: میخوای یک دقیقه بنشینیم؟ کاش یکی از درختها پسر طاهر بود، ملیح فکر میکرد. گفت: از یکی بپرس کجا بردنش. طاهر گفت: حتما ژاندارمری، درمانگا. کاش میشد ببینمش، ملیح گفته بود. طاهر گفت: چی رو ببینی؟ یه بچه است دیگه. ملیح گفت: من هم همینو میگم. طاهر گفت: میخوای بریم پیش یاوری؟ لنگه های در بهداری باز بود. چند بوته پابلند کاج تا پاگرد ساختمان ردیف شده، آنقدر خشک بودند که تابستان اطرافشان دیده نمی شد. دکتر یاوری با طاهر دست داد و از ملیح پرسید: قرصاتونو مرتب می خوری؟ ملیح گفت: آره. دکتر از طاهر پرسید: شبها خوب می خوابن؟ ملیح گفت: دکتر، یه بچه پیدا کردن، شما شنیدین؟ دکتر گفت: بله. ملیح گفت: حالا کجاست؟ دکتر گفت: گذاشتنش توی انبار. ملیح گفت: انبار؟ یه بچه رو تو انبار؟ دکتر گفت: میدانید که ما اینجا سردخانه نداریم. ملیح گفت: بعد چه کارش میکنند؟ دکتر گفت: تا فردا نگه می‌دارند، اگر کسی دنبالش نیامد خب دفنش می‌کنند. ملیح گفت: اگه نیومدن، اگه کسی دنبالش نیومد، میشه بدینش به ما؟ دکتر گفت: چه کار کنم؟ طاهر گفت: بچه را بدن به ما؟ بدن به ما که چی ملیحه؟ ملیح گفت: دفنش میکنیم، خودمون دفنش میکنیم، بعد شاید بتونیم دوستش داشته باشیم. همین حالا هم انگار دوستش دارم. ملیح خودش را برد توی چادرش و گریه ای که از پل تا درمانگاه با ملیح راه رفته بود زیر چادر ملیح وول خورد و چادر روی شانه‌های لاغر پیرزن لرزید و مشتی از چادر ملیح پر از آب دماغ شد. طاهر لیوانی را از آب پر کرد. دکتر ملیح را روی نیمکت چوبی دراز کرد. سوزن باریکی از زیر پوست دست ملیح رد شد. کمی پنبه با دو قطره خون در سطل کوچک کنار نیمکت افتاد و تا غروب همان روز، تا بعد از نیامدن صدای قطار، ملیح چشمهایش را باز نکرد و حتی یک کلمه حرف نزد. جمعه بود. پرده اتاق ایستاده بود و بخاری با صدای گنجشک می سوخت. زمستان سفیدی آن طرف پنجره سرمای سفیدش را راه می برد. ملیحه گفت این همه اسم آخرش چی؟ طاهر گفت بالاخره یه اسمی پیدا می کنیم. ملیحه گفت اگه همون روز نتونستیم دیگه نمیتونیم. چند شنبه بود طاهر؟ طاهر گفت روزی که رفته بودیم سر پل. ملیحه گفت نه، فرداش که رفتیم درمانگاه. تا فردای آن یک شنبه کسی دنبال جسد نیامد. دوشنبه جسد را پیچیده در متقال با یک زنبیل از درمانگاه به طرف گورستان فرستادند. بیرون از حیات درمانگاه ملیحه و طاهر بی آنکه سیاه پوشیده باشند، در هوایی که نه آفتابی می شد و نه می بارید، کمی آهسته تر از مردی که زنبیل را می برد و گاهی آن را دست به دست می کرد و گاهی روی زمین می گذاشت، گاهی هم روی کنده یک درخت راه افتادند. میدانچه دهکده را دور زدند و وارد تنها خیابان دهکده شدند. جلوی قهوه خانه مرد زنبیل را زیر تیر چراغی گذاشت که بی هیچ شباهت به درخت به اندازه یک درخت روی زمین قد کشیده بود. قهوه‌چی با پارچ آب ریخت و مرد دستهایش را شست و همانجا ایستاده با نلبکی یک لیوان شیر داغ خورد. ملیحه صورتش را برگرداند و در حالی که احساس می‌کرد چیزی دارد از پوست سینه‌اش به پیراهنش نشت می کند، از کنار زنبیل رد شد. طاهر قدمهایش را آرام کرد. آنها حتی در چند قدمی خانهشان انقدر ایستادند تا مرد از راه برسد و جلو بیفتد تا حرمت آن تشییع جنازه ساکت را به هم نریزند. حتی ایستادند و به بالکن خانه خودشان نگاه کردند که پنجره اش برای صدای قطار هنوز باز بود که در آن یک ملیحه جوان خم شده بود و به گلدانی آب می‌داد. سرش را که بلند می‌کرد یک ملیحه پیر گلدان‌های خالی را روی هم می‌چید. ملیحه با گوشت سفت و موهای ریخته سیاه پرده را کنار می‌زد. ملیه با صورتی کوچک و موهای حنا گذاشته پشت باران راه می‌رفت. باران چند خط بارید و مرد با زنبیل وارد گورستان شد. طاهر و زنش چند قدم دورتر از مرده‌شویخانه روی چمن بین سنگ‌ها راه رفتند. مراسم تدفین خاکستری خاکالود آنقدر طول کشید که بالاخره ناچار شدند روی چمن خیس بنشینند. وقتی که قبرکنها رفتند باز هم صدای بیل شنیده می شد. طاهر گفت پاشو بریم بریم. ملیحه گفت کمکم کن پاشم. آنها به هم چسبیدند. کسی نمی توانست بفهمد که کدام یک از آنها دارد به دیگری کمک می کند. همین که توانستند بایستند ملیحه گفت اون دیگه مال ماست، مگه نه؟ حالا ما یه بچه داریم که مرده. اطراف آنها پر بود از سنگ و اسم و تاریخ تولد و ملیحه گفت باید بگیم براش سنگ بسازن. طاهر گفت باشه. ملیه گفت باید براش اسم بذاریم. طاهر گفت. ملیه گفت جمعه بود، بخاری هیزومی با صدای گنجشک میسوخت و از بالکن صدای همهمه مردمی به گوش می رسید که از ته خیابان بر می گشتند. آنها انقدر سر و صدا می کردند که طاهر و ملیه نتوانستند صدای آمدن و یا دور شدن قطار را بشنوند. تحلیل داستان. نجدی با ایجاز و ایهام روایت می کند و خواننده را به حضور فعال برای پی بردن به آنچه که نوشته نمی شود ولی در لابلای سطور جاری است و درک رابطه ها فرا می خواند. آنجا که از ملیحه جوان و ملیحه پیر صحبت می کند، زمانها را به شیوه ای تازه در هم می آمیزد. طاهر و ملیحه زوج پیر و بی بچه در جایی زندگی می کنند که سرگرمی مردمش تماشای تشییع جنازه هاست و نشانه حرکت و زندگی صدای قطاری است که دیده نمی شود. روزی آن دو به تشییع جنازه کودکی بی صاحب می روند تا با دفن او صاحب فرزند شوند. مشکل بعدی آنها پیدا کردن نامی برای بچه است که مرده به دنیا آمدنش داستان را تا سطحی تمثیلی فرا می کشاند و مسئله هویت و استراب بشری را در دورانهای سایه گستری مرگ مطرح می کند. نجدی داستان را در قالب صحنه‌های موجز و تصویرهای قنایی اما ملموس پیش می‌برد که نشانگر ریزبینی او در توصیف شرایط روحی زن و مرد است. در آغاز داستان صدای قطار عامل تنوع زندگی زوج پیر به گوش طاهر و ملیه می‌رسد، اما در پایان وقتی ذهن آن دو درگیر کودک است صدای قطار را نمی‌شنوند.